عرض سلام و ادب و احترام خدمت هموطنان عزیز و گرامی، همه ایرانیانی که در این شرایط حتما اندوه و ناراحتی و شاید نگرانی رو همراه خودشون دارن. در این شرایط آرامش رو براتون آرزو میکنم در کنار خانواده عزیز و محترمتون، و امیدوارم از هر طیف و جناح و نگاه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که هستید تلاش بکنید که کشورمون در کشورمون تصمیمات درستی گرفته بشه، هیجانات و در واقع حرکت‌های حدی نه اینوری نه اونوری کمتر گرفته بشه و عاقلانه به دور از کرکس‌های در واقع امیال کرکس‌های اطراف میهن عزیزمون و خانه عزیزمون تصمیم بگیریم، بیاندیشیم و حرکت کنیم. خب در فایل صوتی قبلی پاسخی دادم به سوالاتی که در فایل صوتی شماره 1 بخشی از دوستان پرسیده بود، سوالات پرتکرار. در این فایل همینطور که در فایل قبلی اشاره کردم، بحث من با شما در خصوص موضوع منطقه‌ای ایرانه. یک کمی بحث جغرافیای ایران رو می‌خوایم باز بکنیم و اینکه شاید یه مقداری بحث‌های تاریخی هم داشته باشه. به این فایل صوتی هم احتمالاً در واقع محدود نشه عرایز من. مسئله‌ای که وجود داره در ایران به لحاظ تاریخی این بوده که ایران بر سر راه بوده همیشه. ایران در ادبیات کهن خودش واژه بازرگان رو به عنوان فعال اقتصادی به یدک میکشیده و اصلا استفاده میکرده. شما اگه دقت کنید واژه به نام صنعتگر، تولید کننده، عرض کنم که یا واژگان اینچنینی کمتر از 100-150 سال عمر دارن در ادبیات فارسی، در حالی که واژه بازرگان ما میبینیم از زمان مولانا در زبان فارسی وجود داشته. میگیم طرف وکیله، طرف بازرگانه. این شغلها شغلهایی هن، یا تاجره. این شغلها شغلهایی هن که بر پایه تجارت نهادینه شده. مشاغلی که نشون میده مزیت ایران جغرافیای اون بوده، یعنی در مسیر راه‌های اصلی قرار گرفتن بوده. راه‌های اصلی که به لحاظ تاریخی تا قبل از در واقع تا قرن 18 قدرتمندترین اقتصادهای دنیا رو به لحاظ قدرت تولید، یعنی هند و چین، وصل می‌کرده به هارتلند دنیا، به مرکز جمعیتی دنیا که در اون زمان اروپا بوده و همچنین آفریقا. یعنی ایران در این مسیر، ایران تاریخی در این مسیر یک جایگاه بسیار ویژه‌ای داشته و به همین دلیل هم خیلی ها اعتقادشون اینه که مسیر شرق و غرب ایران که حالا جاده ابریشم به لحاظ تاریخی هست که اخیراً هم باز دوباره مورد توجه قرار گرفته در چین امروز، مسیر استراتژیکیه. حالا مسیرهای دیگه، شاهراهای شمال به جنوب ما هم مهمه، شاهراهای فرعی هم داریم که بسیار مهمه. از اهمیت راهها اینقدر براتون بگم در همین آغاز که حتی در دوره ترامپ بندر چابهار ایران تحریم نشد به خاطر دسترسی که نیاز بود هند داشته باشه از اون طریق اون بندر به افغانستان و به آسیای میانه. چرا؟ چون هند متحد استراتژیک امریکاست و امریکا خیلی خوب اینا رو میدونه. اصلا در واقع جغرافیای سیاسی یا ژئوپلیتیک که قبلا از جنگ جهانی بحث در واقع به ژئوپلیتیک تغییر پیدا کرد، قبلش بهش میگفتن ژئوپلیتیکا، حالا اون موقع خیلی واژه منفوری هم بوده ولی بعداً به یک علم در سیاست بین الملل تبدیل شد. این خاستگاهش آمریکاست و افراد بنیانگذار این دانش، افرادی که به شدت نشون دادن که از این دانش بلدن چطور استفاده بکنن، امریکایی‌ها بودن. ژئوپلیتیک ترکیبی از جغرافیا و سیاسته. سیاست یعنی استفاده اکتسابی، جغرافیا یعنی جبر. ما چطور از جبر خودمون استفاده بکنیم با عقل خودمون. و حالا با این کاری ندارم. ایران از دیرباز در مسیر راه ها بوده و عمده در واقع شاید بهتون بگم که نگاهی که به ایرانی ها داشتن، عمده ضربات و حملاتی که به ایران کردن به خاطر چشم دوست دوختن به همین ارزندگی بوده. شما اگه نگاه بکنید ایران رو از اطراف مرتب سعی کردن کوچک کنن به خاطری که بخواستن بخشی از این راه ها در اختیار اونها باشه. و حالا قدرت های جهانی اینا رو نمیگم، اما اصلا قبل از این دوران متأخر 200 سال صحبت میکنم. همیشه ایران این جایگاه رو داشته و از این جایگاه تونست استفاده بکنه. حالا این در مسیر راه بودنه امروز در مسئله در واقع وان رود وان بلت چینی ها مورد توجه قرار گرفته که ایران رو تبدیل کرده به یکی از اصلی ترین شریان ها. البته اگه خودمون کاری نکنیم که ما رو دور بزنن در مسیر خشکی. و همینطور مسیر شمال به جنوب ما برای روس‌ها که خیلی هم برای ایرانی‌ها، برای قالب ایرانی‌ها مورد علاقه نیستن به خاطر در واقع رفتارهایی که در طول تاریخ 200 ساله ما، اخیر ما مخصوصاً با ما داشتند و اینها. اما در هر حال من می‌خوام یک سوال رو با شما طرح بکنم و از این سوال بحثم رو آغاز بکنم. این سوال سوالیه که چندین بار در کلاس ها من پرسیدم از دوستان. چه شده که ما به یک باره در تاریخ 200-300 سال اخیر بعد از اینکه نادرشاهی داشتیم که حالا فارغ از در واقع رفتارهای بعضن جنایتکارانه که داشته برای مثلا هندی ها، ولی کشور گشایی هایی کرده، کشور رو در اوج اقتدار برده و غیر و ذالک، میرسیم به مثلا به صفویه، بازم خیلی در واقع حالا چطور بگم، بحث فرهنگی، آرامش، امنیت، ثبات در کشور وجود داره. حالا ترتیبش خیلی برای مسئله نیست. صفویه، زندیه، همه اینا یه آرامشی در کشور وجود داره. ولی بعد میرسیم به قاجار. به یک باره از اواسط مخصوصا سلسله قاجار، یعنی بهتر بگم اوایل تا اواسط سلسله قاجار، ایران به یک در واقع وضعیت ضعف و فروپاشی میرسه. قراردادهایی که قسمت‌های مختلف کشور رو جدا میکنن، پولی در بساط نیست، یهو شاهان ما فاسد میشن. چه اتفاقی میافته؟ مگه اون شاهان مثلا قجری تفاوتی داشتن با شاهان صفوی یا زندیه؟ چه شد که از نادرشاه افشار به فتلی شاه قاجار رسیدیم؟ چه شد که از رسیدن به هند به ترکمنچای رسیدیم؟ آیا به یک بار 180 درجه همه چی چرخید؟ در کتابای تاریخ ما یاد دادن که بله، شاهان بیکفایت، عرض کنم که افراد چاپلوس و فساد درباریان، اون چیزی که امروز هم استفاده میکنیم، ما دقیقا با همون منطق امروز هم تحلیل میکنیم. امروز هم طبقه نزدیک به جمهوری اسلامی وقتی میخوان محمد رضا پهلوی رو تحلیل کنند میگن فاسد بوده، اطرافیانش فاسد بودن، چاپلوس بودن، بیلیاقت بودن، الو بلو اینا. منتقدین جمهوری اسلامی، اونایی هم که میگن آقا، براندازان جمهوری اسلامی هم میگن آقا اینا فاسدن، صد تا زیلشون فاسده، بیلیاقتن، بلد نیستن، کارآمد نیستن. آقا چه میشه که در تاریخ ما، حالا امروز اصلا کاری ندارم، چه میشه که از زندیه و افشاریه میرسیم به قاجار. اون اتفاق به شدت ارتباط داره با همین مسئله راه‌ها که عرض کردم. ما در زمان صفویه برای اولین بار پرتغالی‌ها به ایران حمله می‌کنن و بندر گمروند رو و جزیره هرمز و چند تا از جزایر اطراف رو پرتغالی‌ها با کشتی میان و می‌گیرن. شاه عباس صفوی لشکرکشی می‌کنه و حالا پرتغالی‌ها رو شکست میده و بندر گمروند به بندر عباس تغییر پیدا میکنه اسمش و خیلی مقتدرانه ما پیروزمندانه برمیگردیم و میگیم بله پرتغالی ها رو شکست دادیم. ولی پیام رو اون موقع نگرفتیم که کشتی و تجارت از طریق دریا به دنیا عرضه شد. سرعت تغییرات در اون زمان در دنیای اون زمان به شدت پایین بود و تا اثر در واقع شیپینگ، کشتیرانی، تجارت دریایی بخواد دیده بشه بسیار طول کشید. یعنی شاید حالا عددی بخوایم بگیم شاید بیش از 100 سال. اما ما در قاجاری به اوج اضمحلال رسیدیم. بخش بزرگی از این مسئله این بود که ایران اون مزیتی که داشت که مزیت راه‌ها بود از دست رفت. ایران در مسیر خشکی در چهارراه جهان قرار داشت. ارتباط بین شرق و غرب اون جایگاه رو دیگه از دست داد. با توجه به وسایل نقلیه اون زمان و که خر و قاطر و اوراق و اینا بود، کاروان ها و والا و امنیت راه ها و اینهای به یک بار کشتی اومد به سادگی این مسیر، به سادگی بیشتر نسبت به خشکی این مسیر عبور رد میشد ازش، نقشه اومد تغییر کرد، مثلا ایران دیگه در مسیر راه نبود، دیگه اصلا راه‌های ما از رونق افتاد. مثل اینکه من مثالی که میخوام بزنم، مثلا اینکه تا ما اهل رودبار و منجیل باشیم تا دوره پدر بنده اتوبان کشیده نشده، تا دوره پدر بنده مغازه ما سر جاده اصلیه، یه فروشی داریم، رونقی داره کسب و کارمون، زیتون عرض کنم که خانواده موسوی مغازه زیتون فروشیش، دوره من که میرسه اتوبان رو میکشن و همه از آزاد راه میرن، من میمونم و حوزم. اگر من نتونم یا کارم رو تغییر بدم یا ببرم از اون در واقع مزیت اتوبان استفاده بکنم، که خب تاریخ بعدم برای من مینویسه شهاب بیکفایت فاسد با اطرافیان بیکفایت و ال و بل و غیر و زالک، این به معنای مدیر بودن پدرم و مدیر نبودن من نیست، تغییر شرایطه و تا حدودی تغییر در واقع امکانات ژئوپلیتیکیه. این میشه که قاجار میشه قاجار و صفویه با قاجار زمین تا آسمون در تاریخ ما فرق داره. یعنی راه درآمدی کشور، اصلا راهی که کشور قدرت پیدا میکنه از طریق اون که تجارت بسته میشه و اون مزیت رقابتی میتونیم بگیم به کلی کنار گذاشته میشه، یعنی آرام آرام به کلی کنار گذاشته میشه. نه تنها اونطور میشه، بلکه حالا استعمار قدرت بیشتری پیدا میکنه، حالا انگلیسی ها هند رو چپاول میکنن، اصلا استعمارش میکنن، از این طرف ما یه همسایه‌ای در شمال خودمون متاسفانه داریم که خیلی خیلی بزرگه و خیلی خیلی هم قدرتمنده، اونم روس‌ها هستن. یعنی برای همسایگی ما خیلی زور رو دارن و خیلی قدرت دارن، زیادی قدرت دارن. خب این همسایه ما یه چشم طمعی به عنوان قدرت جهانی در اون زمان، یه چشم طمعی به هند داره، از این طرف مسیر آبها، یعنی ما براش مثلا مثل این تاموجری بود، یه در واقع گربه هی موشه رو میدید روی در واقع تصویر تو ذهنش پخته شده و کبابی میومد، دقیقا هم یه اون سگه مثلا یه استخونی رو میدید میگو به به این چیه، دقیقا همین نگاه رو نسبت به ما دارن. از اون طرف انگلیس ها میگن این همسایه ضعیف روس اگه نسبت به روس ها وابده که این رسیده به هند، این همسایه هند ایران. پس چه بکنم؟ بیام یه سرعتگیری درست کنم، بیام تو منطقه افغانستان، بیام تو منطقه پاکستان، این فاصله رو من جدا بکنم. و انگلیسی که در واقع آفتاب غروب نمی کرده توی مستعمراتش و توی خاکش، چه انتظاری از ناصرالدین شاه قاجار دارید؟ شما بودید چه می کردید؟ هیچی. من بعد از خوندن کتاب امیرکبیر فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، فریدون آدمیت، نشر عرض کنم که خوارزمی اگر اشتباه نکنم منتشرش کرده، من به شدت رفتم توی فکر مدت‌ها که آیا واقعا امیرکبیر آدم خوبی بوده، چون کنار یه سری مطالعات دیگه هم گذاشتم، آیا واقعا هوشمندانه کار کرده؟ ممکنه مسخره میکنید، ولی واقعیت اینه که نگاه میکنید میبینید یه جاهای اقدامات امیرکبیر، اصلا خودمون اقدامات باعث شده سر اینو ببره، یعنی با یک طبقاتی در افتاده که اصلا میتونست در نیفته. بابا مثلا 5% ماجرا این بوده، 95% ماجرا چه دیگه بوده، آقا توپخونه رو اشتباه گرفتی، هدف اشتباس، بیا این ور رو نگاه کن، اتفاقی که این روزا هم میفته همون اون پنج، ولی اون 5% مشکل خیلی قدرتمند بودن مخصوصا در دربار و سر اینو به باد میدن. حالا با اینا کاری ندارم، نمیخوام بحث بچرخه. فکر نکنید که یک بار یک امیر کبیری بوده است که این با همه متفاوت بوده و غیره بود زالک. بله روحیاتی داشته، نگاهی داشته متفاوت، ولی عباس میرزا از جوبر روس میپرسه که آقا شما چی دارید که ما نداریم؟ عباس میرزا شاهزاده قاجاری میگه آفتاب تو سرزمینتون فرق میکنه، خداتون فرق میکنه، زمینتون فرق میکنه، آدماتون، چجوری شما این توپ و تجهیزات و نظامیگری و اینا رو شما کجا دارید؟ چرا ما هر چی زور میزنیم نمیشه؟ و به قول عزیزی ما هنوز تو اون سوال عباس میرزا موندیم که چرا ما هر چی زور میزنیم نمیشه. مسئله اینجاست که در اون زمان علل خصوص در دوره قاجار، ایران در اوج شرایطی بوده که چشمک میزده به قدرت‌های جهانی. منابع ایران منابع دهنگیری نبوده، وگرنه اینکه حرف از این بزنیم که آقا هیچ وقت استعمار نیومده سراغ ما، بله اگه نفت و مثلا 50 سال زودتر کشف کرده بودن اومده بود پدرمونم در آورده بود، اصلا تاریخمون عوض میشد. ما منابعمون اون زمان منابع دهنگیری نبوده، راه ها هم که اصلا چرخیده بوده. قصه بخش بزرگی از قصه نگاه روس بوده به ایران از بابت همسایگی به هند و خب در واقع رقابت با انگلستان، هندی که گوهر درخشان انگلستان و بریتانیا کبیر اون زمان بوده، و همچنین دسترسی به آب‌های گرم از طریق ایران و تجارت از طریق آب‌های گرم. دومین نکته نگاه انگلیسا بوده که آقا من بر سر یک در واقع یه دیوار بکشم بین ایران ضعیف و روسیه قوی که احتمال سیطره بر ایران ضعیف رو داره، تا در واقع هند خودم که امروز ناموس منه، اگه نباشه بیچارم. این دو مسئله، واقعیت اینه که به نظر من عهدنامه گلستان و ترکمنچای نتیجه این دو مسئله است. امروز هم دوستانی که به راحتی میگن وای ترکمنچای، وا مصیبتا، واقعیت اینجاست که اگر شرایط اون روز تاریخ رو درک کنید میبینید که شاید ترکمنچای یکی از درخشانترین مذاکراتی بوده که ایرانیا کردن. میفهمم دارم چی میگم. بر اساس داشته هایی که داشتیم، نه بر اساس آن چیزی که دوست میداشتیم، بر اساس آن چیزی که ما داشتیم و آن چیزی که طرف مقابل داشته. ما رفتیم با هیچ جلوی قدرتمندترین قدرت دنیا و خودمون رو از نابودی نجات دادیم. یعنی اگر نبود اون ترکمنچای و اتفاقات اون زمان، حالا من مثال ترکمنچای رو میزنم، ما امروزشم روسی با هم حرف میزدیم احتمالا. مسئله این بوده که بیخیالشون میکنن، میگن آقا ولش کن ما فقط اینجا بمونیم، این تو این آبادی خودمون تو ایران خودمون بمونیم، بتونی شما حالا بیخیال دیگه، اونایی که خواستین بهتون دادیم، تو رو خدا ولمون کن. یه جورایی هم میتونم بگم شانس آوردیم، وگرنه کاری نداشته ایران رو گرفتن و اصلا اسمی از ایران نموندن. می اومدن یه چند سال دیگه هم به نفتش هم میرسیدن و تمام، اصلا شاید واژه‌ای و کشوری به نام ایران وجود نداشت. خیلی بحث سر این جمله‌ای که گفتم، میدونم جمله پر در واقع وزنی بود اون که گفتم ترکمنچای رو اینطوری نگاه نکنید، ولی مسئله اینه که مذاکره یعنی توازن قوا. وقتی توازن قوا نیست مذاکره یعنی دیکته. اینو یادتون باشه، چه در بیزینس میخواید انجام بدید، چه تو تجارت خارجی، چه توی برجام، چه توی ترکمنچای، یا میزامون ارتفاع میزامون یه اندازه است، حالا 5 سانتی اینور اونور رو میشه تحمل کرد، یا یکی رو زمین نشسته یکی رو عرش پادشاهی نشسته، اسم این دیگه مذاکره نیست، دیکته است. و بخشی از دکترین جمهوری اسلامی اینه که آقا من موضعمو زمانی که میخوام مذاکره بکنم از قبل باید داشته باشم. آقا من میخوام یه توان موشکی داشته باشم، من احساسم و درکم اینه که یه وجب میز منو بلندتر میکنم. این نگاهی بوده که شاه هم داشته. واقعیت اینجاست که مذاکره در شرایط توازن، توازن هم نه لزومن مساوات، توازن یعنی اگه تو بتونی منو بکشی من میتونم تو رو ناقصت کنم، این یه مفهوم تناقض قواست. یا تو اگه منو به اردنگی اینجا میندازی بیرون منم یه چک میتونم بهت بزنم، نه به معنای این که تو نمیتونی منو بکشی منم نمیتونم تو رو بکشم، تو بیشتر یه چک نمیتونی بزنی منم بیشتر یه چک نمیتونم بزنم، این مساوی بودنه. نه، توازن یعنی این که من میتونم به تو ضربه بزنم تو هم میتونی به من ضربه بزنی. خب و بخشی از دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران اصلا بر این اساس در واقع نوشته شده که وارد اون خواهیم شد در جلسات بعدی مفصل. پس هر زمانی که ما میخواییم تاریخ رو نگاه بکنیم و اهنامه ها، جنگ ها، صلح ها نگاه بکنیم، یادتون باشه با این نگاه نگاه کنید که توازن قوا در اون مذاکره چگونه بوده، بعد بیایید وا مصیبت رو سر بدید، خودتون رو بذارید در اون مذاکرات، خودتون رو بذارید در اون شرایط. اگر میخواییم در مورد سلسله صحبت بکنیم بفهمیم که چه تغییراتی کرده. آقا مگه میشه یه سلسله همه فاسد هم در فاسد؟ آخه دیگه یه منطقی دیگه. نمیگم شاهان قاجار رو نمیخوام تطهیر کنم، آ هرچند که یک نگاهی که وجود داره که نمیدونم اون از سرسره سر میخورده میومده بغل زناش ناصرالدین شاه نمیدونم علم میشده بل میشده، واقعیت اینجاست که در زمان پهلوی تاریخ قاجار رو تحریف کردند به خاطر اینکه بگن ما خوبیم، قبلی بد بود. جمهوری اسلامی که اومد بخشی از تاریخ پهلوی رو هم تحریف کرد، یعنی یک جانبه نوشت، تحریف بهتره نگم، بدترین جنبه ها رو بهش نگاه کرد در کتب درسی مخصوصا، اینطوری انقدر پلید نبوده اوزا، و دستم به قاجار نزد، قاجار رو همونجوری تاییدش کرد. پس آن چیزی که ما از قاجار میدانیم بخش بزرگی از مخصوصا کتبی که در اون در واقع زمان ها نوشته شده ضعیفه و به نظر من منصفانه نیست، به نظر من منصفانه نیست. و حالا بعدن اگر لازم شد در این خصوص بیشتر گفتگو خواهم کرد، اما وزن تخصص و تعهد و در واقع خواسته های شاهان قاجاری یا سلسله قاجاری به نظر من نسبت به تحولاتی که در دنیا بوده خیلی متفاوته. بله ما میتونیم خورده بگیریم که چرا تو تحولات رو نفهمیدی و نرفتی خود رو در مسیر تحولات قرار بدی، این رو میتونیم خورده بگیریم و در نقد تاریخمون در واقع جایی براش باز بکنیم که خب خیلی قابل بحثه و شاهان اون زمان بیشتر مصادیق پیشرفت رو میدیدن، نه بینش پیشرفت رو داشته باشن، یعنی نتیجه رو میدیدن و نتیجه رو میخواستن. میرفت دوربین عکاسی میخرید میآورد، صنعت عکاسی رو نه اون دنبالش میرفت نه اگه میرفت بهش میدادن، یعنی هر دوی اینها در کناره. خب حالا تا حدودی من تو این فایل صوتی قدری از در واقع بحث جغرافیای سیاسی یه مفاهیم اولیه‌ای رو آغاز کردم، یه کمی به لحاظ تاریخی بهش نگاه کردم که چه وزنی میتونه داشته باشه. در موضوع تاریخی اگر یه نگاه کوچیکی هم بخوام اضافه بکنم، شاید اگر نقشه‌های ایران رو از ایران دوره هخامنشیان تا به امروز نگاه بکنید، عرض نقشه، یعنی نه امروز اخیر تا دوره قاجار تا گلستان و ترکمنچای، عرض نقشه ایران بیشتر از ارتفاع بوده. این دلیلش این بوده که ایران به شدت تمایل داشته که در عرض وسیع‌تر باشه تا بیشتر راه‌ها رو در نظر داشته باشه. و به لحاظ تاریخی دسترسی ایران به مدیترانه به لحاظ زمانی در تاریخ ایران کمتر از 5% تاریخ ثبت شده ما بوده، ولی در تمام دوران تاریخیمون، در تمام دورانی که قدرتی داشتیم برای حرف زدن و یکی میتونستیم یه چکی به یکی بزنیم، دلمون میخواسته به مدیترانه دسترسی پیدا بکنیم. یعنی ایران به مفهوم پرشیا از زمان هخامنشیان تا امروز به شدت مایل بوده که به سواحل مدیترانه دسترسی داشته باشد، بخش بزرگیش به خاطر حالا موضوعات امنیتی و ژئوپلیتیک و اینا بماند، به خاطر راه، به خاطر اینکه ایران سعادت و خوشبختی خودش رو در ارتباط با مدیترانه میبینه و این برداشت تاریخی کهنه ایرانیانه. و متاسفانه تاریخ نشون داده که ما مزیت تمدنی، مزیت در واقع تاریخی یا اقتصادی تر بگم مزیت رقابتی برای حفظ این دسترسی رو نداشتیم، هزینه های بسیار زیادی هم بابتش دادیم ولی هیچ وقت نتونستیم که اون رو حفظ بکنیم. در تمام دورانی که قدرتی داشتیم رفتیم به اون سمت، ولی عرض کردم کمتر از 5% زمان تاریخمون. نه اینکه بگید آقا اون دوره هخامنشیان بوده، نه، میگم آقا یه تاریخ مثلا 3000 ساله ما داریم، تو این 3000 سال کمتر از 5% این 3000 سال ما دسترسی داشتیم به مدیترانه، یعنی قلمرومون بوده. و این نشان از این داره که خب بالاخره ما یه جای کارمون میلنگیده، وگرنه خیلی جاها رو، چرا مثلا تهران رو از دست ندادیم، چرا اهواز رو از دست ندادیم، چرا بندر عباس رو از دست ندادیم، چرا آذربایجان رو انقدر از دست ندادیم، چرا اونجا رو از دست دادیم. خب واقعیت اینجاست و خب این صرفا ما هم نیستیم دیگه، ما در مقایسه با قوای اون منطقه بودیم و هستیم هنوز هم. خب این برای آغاز یه بحث کوچکی به نظر من یه جرقه‌ای زدن کفایت میکنه بحثمون. من اشاره کردم به موضوع راه‌ها و عرض کنم که اهمیتشون، اشاره کردم اشاره کوتاه خیلی گذرای تاریخی به در واقع اهمیت مزیت تمدنی و مزیت در واقع ژئوپلیتیک و جایگاه ها در سرنوشت کشورها و در سرنوشت میهن خودمون. طبعا در مورد تک تک سلسله ها در زمان خودشون میشه با یک نگاهی، با یک مطالعاتی که صرفا به خود اون داخل اون کشور بسنده نکنیم، قدرت های جهانی و تحولات و اینها رو هم ببینیم، میشه واقعا نگاه نقادانه‌ای داشت و میشه در این خصوص بحث و گفتگوهای تحلیلی کرد. اینجاست که مفهومی به نام تاریخ تحلیلی یا اصلا مفهوم تحلیل یا آنالایز استفاده میشه. آن چیزی که من در این فایل های صوتی به دنبالش هستم اینه که ما با نگاه تحلیلگرایانه به تحولات کشور و به تحولات پیرامونی خودمون در دنیا نگاه بکنیم و بتونیم اخبار رو، خواسته های مختلف و نیازهای مختلفمون رو، زبان قدرت رو تحلیل بکنیم و بعد بر اساس تحلیلمون و درک خودمون تصمیم بگیریم و آینده خودمون رو طراحی بکنیم، براش برنامه‌ریزی بکنیم یا هر آنچه که هست. امیدوارم که از شنیدن این فایل صوتی لذت برده باشید و تونسته باشه بخشی از اوقات فراغت شما رو به نحو مناسب و مطلوبی پر کنه. ارادتمند شما، وقت خوش، خدا نگهدار.